رادیو بصیرت اسلامی.ir/بصیرت
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام‌های گرم و درودهای فراوان همکارانم در اتاق فرمان و من امیر حسین راسخ به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو با برنامه مناظره از این شبکه با افتخار همراه شماییم. ممانعت آمریکا از سفر نماینده جدید ایران در سازمان ملل به این کشور این روزها به اصلی ترین موضوع محافل داخلی و خارجی تبدیل شده است. برخی معتقدند ماجرای حمید ابوطالبی سنگ محکی برای سنجش رویکرد عزتمند دستگاه دیپلماسی ایران و دولت به رویکرد آمریکا است و برخی دیگر موضع انفعالی دولت را میپسندند و خواهان معرفی گزینه جدیدی به عنوان نماینده کشورمان هستند. از دیگر سو درخواست ایران برای برگزاری نشستی اضطراری جهت بررسی شکایت ایران در سازمان ملل و تندتر شدن لحن دولت آمریکا حل شدن یا نشدن این موضوع را در حالی از ابهام قرار داده است، اما به واقع استراتژی ایران در برابر مواضع آمریکا چه باید باشد؟ چه راه حل‌های حقوقی برای حل این موضوع وجود دارد؟ با مناظره همراه باشید. میهمانان گرانقدر ما در استودیو جناب عضو الاسلام و المسلمین آقای حمید رسایی عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم مردم تهران در مجلس هستند و جناب آقای دکتر صادق زیبا کلام استاد محترم دانشگاه هم دیگر میهمان حضوری ما هستند. آقای رسایی خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکارانتون و مهمان محترم برنامه و شنوندگان این برنامه خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر زیبا کلام خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و عرض سلام و ادب خدمت جناب علی آقای راسخ، جناب آقای حجت الاسلام رسایی، خانم کتابچی تهیه کنندمون و دیگه سایر دوستان که عقبه کار رو بر عهده دارن.
خیلی ممنونم آقای زیبا کلام. آقای رسایی، از داری اصل انتخاب آقای ابوطالبی رو به عنوان فردی که خب آمریکایی‌ها حساسن به خاطر موضوع تسخیر اعلان جاسوسی و اینکه او فعال بوده در تسخیر اعلان جاسوسی، آیا اصل انتخابشون رو درست می‌دونید یا معتقدید که یک اشتباه استراتژیک بوده؟
بله، ببینید، من فکر نمی‌کنم مسئولین محترم وزارت خارجه که جناب آقای ابوطالبی رو انتخاب کردن به این دلیل بوده که ایشون در اعلان جاسوسی نقشی داشته، بلکه اصلا حواسشون به این موضوع نبوده. اگه حواسشون به این موضوع بود چرا این کار نمی‌کردن؟ و در حقیقت از این باب تعمدی در انتخاب آقای ابوطالبی از طرف وزارت خارجه ما من تردید ندارم که نبوده. شاید فکر نمی‌کردن آقایون که چنین موضوعی براشون تبدیل به یک مسئله بشه از طرف آمریکایی‌ها. به دلیل خوشبینی که متأسفانه بر وزارت خارجه ما در حال حاضر حاکم هست. من این رو اضافه کنم که جناب آقای ابوطالبی قبل از این ویزای ورود به آمریکا رو گرفتن و قبل از این آمریکا رفتن، بنابراین چنین موضوعی اصلا مسئله برای وزارت خارجه نبوده. حالا بعد بیشتر توضیح میدم.
خواهش میکنم. آقای دکتر زیبا کلام، نظر شما در این باره چی هست؟ فکر میکنید که آمریکایی ها در واقع این سنگ رو انداختن جلوی پای آقای ابوطالبی و در واقع دستگاه دیپلماسی و دولت ما برای اینکه در واقع مسیر پرونده هسته‌ای پرچالش بشه، یا برمیگرده به تندروها در سنا و مجلس نمایندگان که چندی پیش قانونی رو تصویب کردن و نتیجه تصویب اون قانون این موضوع شد، این اتفاق شد.
من در بخشی از اونچه که جناب رسایی گفتن اتفاقا با ایشون هم‌عقیده هستم. این هم از عجایب و غرایب روزگار هستش که بالاخره من یه جاهایی با ایشون هم‌عقیده هستم. کجا من با ایشون هم‌عقیده هستم؟ اون جای من با ایشون هم‌عقیده هستم که ایشون به درستی به نظر من می‌فرمایند که حواس مسئولین وزارت خارجه نبوده. منم واقعا فکر می‌کنم که حواسشون نبوده، یعنی تصور نمی‌کردن که اون پیشینه آقای حمید ابوطالبی در اشغال سفارت آمریکا در سال 58 و حالا حضوری که ایشون اونجا داشته، البته گفته میشه که به عنوان مترجم، ولی به هر حال ایشون به عنوان کسی که در اونجا حضور داشته جز کسانی که حمله کردن مهاجمینی به سفارت شناخته میشه. من فکر میکنم در وهله اول تیمی که با آقای روحانی دارن کار میکنن در خصوص سیاست خارجی، حالا سیاست خارجی هم نه، انتصاب سفرای مهم، خب بالاخره نیویورک هم مهمه که کی بره برای سازمان ملل، میدونستن که ایشون ارتباطاتی داشته با داستان 13 آبان 58 و اشغال سفارت. چیزی که نمیدونستن و حواسشون نبوده این بوده که این چقدر میتونه حساسیت برانگیز برای آمریکایی‌ها بوده باشه. اینجا هم من باز با آقای رسایی هم‌عقیده هستم که اگر یه کسی زمانی که تصمیم گرفتن که آقای حمید ابوطالبی رو انتخاب بکنه، اگر یه کسی با آقایون میگفتش که آقای تخت‌رحمانچی، آقای دکتر ظریف، آقای عباس عراقچی، آقای حسن روحانی، ایشون یه همچی گذشته ای هم داره ها، ممکنه که آمریکایی‌ها احتمالاً آقایون جواب میدادن که نه ایشون همون چیزی که آقای رسایی گفتن، نه ایشون قبلا هم آمریکا رفته و مشکلی نیستش. بعدم تو فضایی که به وجود آمده خیلی بعید به نظرم میرسه که مشکلی فراهم بیاد اینا. اما اون چیزی که آقای رسایی تلویحاً گفتن، من تصریحاً میگم، اگر 1 در 1000، اگر 1 در میلیون آقای روحانی و دستیارانشون تصور می‌کردن که ممکنه آمریکایی‌ها همچین واکنشی نشون بدن، قطعاً حمید ابوطالبی رو انتخاب نمی‌کردن. برای اینکه درگیری با آمریکا در شرایط فعلی آخرین چیزی هستش که عقلاً و منطقاً آقای روحانی‌نا در انتظارش هستن. درگیری با آمریکا در شرایط فعلی رو در ایران فقط مخالفین و منتقدین تندرو و رادیکال دولت استقبال میکنن، همچنان که آقای رسایی‌نا به شدت استقبال کردن از این قضیه. برکشونشون هستش که بعد از ماها کسادی بازار یه مرتبه یه همچی داستانی اتفاق افتاده. بله در آمریکا هم همینطور، در آمریکا هم شاهد بودیم که اول سنا آقای تد کروز که یکی از سناتورهای بسیار بسیار مخالف جمهوری اسلامی ایران هست، ماده واحده‌ای رو برد در سنا و به تصویب رسوند و 3 روز بعدش کنگره هم این رو تصویب کرد که کسانی که سابقه این چنینی دارن بهشون دولت نباید ویزا بده بیان.
چکرم آقای زیباکرم. آقای رسول، من یه سوال نکنم، فکر کنم
من تکمیل کنم
صحبت های آقای زیباکرم سراسر سوال بود.
نه آقای زیباکرم که شنونده ایش از صحبت های بنده رو تایید کردن و ایشون هم قبول دارن که این در حقیقت سیاست خارجی حاکم بر ما اهل مطالبه گری از آمریکایی‌ها نیست. واقعا اگر وزارت خارجه ما جناب آقای زیباکرم رو معرفی میکرد براش بره میکشتن، به دلیل اینکه آقای زیباکلام خب بزاشا رو که قبول داره، اسرائیل هم که به رسمیت میشناسه، بهترین گزینه بود برای سازمان ملل که خب ایشونو معرفی بکنه. منتها خب بالاخره من فکر میکنم که علارغم همه انتقادهایی که ما به سیاست خارجی فعلی و انفعالش داریم، اونا تا این حد و اندازه منفعل نیستن که دیگه حالا یه تفکری مثل تفکر آقای زیباکلام رو که بیشتر از همه در توجیه خصومت ها و جنایت های غربی ها و اسرائیل ایشون تلاش میکنه در رسانه های ما اونها رو توجیه کنه و بیشتر حمله میکنه به کسانی که منتقد جنایت های غرب علیه مردم ایران هستن. ببینید مشکل اصلی در تندروهای آمریکا و کندروهای ایرانه، این مشکل اصلی رو به وجود آورد. مشکل در سیاست خارجی ماست که انفعالیه و واقعا آقایون فکر نمی‌کردن که با چنین عکس العملی از طرف آمریکایی‌ها مواجه بشن. من در مورد شخصیت آقای ابوطالبی نمی‌خوام صحبت بکنم. طبیعیه که همه دانشجویان پیرو به خط امام مثل سال 58 نیستن امروز. کما اینکه آقای عباس عبدی خب رفت با یکی از همین گروگان‌ها و علارغم اینکه ایشون نقش داشت ولی ویزا برای آقای عباس عبدی صادر کردن که رفت در آمریکا و پای میز توبه و مذاکره نشست و به نوعی از گذشته خودش اعلام براءت کرد. کما اینکه یکی دیگه از این آقایون جناب آقای اصغرزاده در حال حاضر اعلام میکنه که من حاضرم برم در اونجا و حتی اینا میگن ما عذرخواهی هم حاضرین بکنیم از خانواده گروگان ها به دلیل اینکه ما در طول اون 444 روز بالاخره خیلی به اینا فشار تحمیل کردیم و اینا همونطور که مثلا آلبرایت از ما عذرخواهی کرد ما هم از اونا عذرخواهی بکنیم. خب اینا جنسشون جنس آدمای پشیمانه، اینا سابقه شون نیست. آقای ابوطالبی هم هرچند بروز این شکلی تا الان نداشته اما بالاخره قطعا آقای ابوطالبی مثل سال 58 فکر نمی کنه. اگر مثل سال 58 فکر می کرد قطعا آقای ظریف ایشونو برای این موضوع انتخاب نمی کرد. بنابراین به نوعی انتخاب آقای ابوطالبی یک چراغ سبز بود با توجه به سیاست هایی که فعلا بر وزارت خارجه ما حاکمه، منتها به دلیل خوشبینی که من عرض کردم نسبت به غرب و آمریکا فعلا وجود داره در دیپلماسی ما و در رأس دولت ما، تلقی و تصور این نبود. اگر آمریکایی‌ها رو خوب می‌شناختن می‌فهمیدن که هر یک گام عقب نشینی دو گام پیشروی اونا رو به دنبال داره. تعبیر حضرت امام در مورد آمریکا در حقیقت تعبیری که ایشون تشبیه می‌کنه آمریکا رو به سگ، که سگ وقتی پاس می‌کنه دنبال شما می‌کنه، شما فرار کنی اون بیشتر دنبالت می‌دوه. اگه وایسی وا میسته، اگه شما دنبال سگ بگی سگ فرار می‌کنه. این واقعاً روانشناسی درستیه برای حکومت هایی که مستکبر هستند و خویشون خوی درندگیه. و من فکر میکنم که انتخاب آقای ابوطالبی هرچند انتخاب با این برنامه و با این تلقی و اینا نبود، اما فرصت به وجود آمده، فرصت خوبیه برای دولت محترم تا هم تجدید نظر بکنه و هم از این موضوع نوعی تجربه بهتری رو کسب بکنه برای مواجهه های دیگری که داره با اونها.
الان آقای رسایی دو دیدگاه وجود داره، این که بایستیم شکایت بکنیم و کاری که ظاهرا دولت کرده و یا این که نه گزینه جایگزین رو معرفی کنیم به جای آقای ابوطالبی. اگر این دو روی کرد رو ما اتخاذ بکنیم چه نتایجی رو در پی خواهد داشت؟ خواست اینکه الان دولت شکایت کرده،
این دو تا چیزی که شما فرمودید دو روی کرد داخلی، اما سه احتمال وجود داره کاملتر این تعبیر. سه احتمال، یکیش اینه که ایران از انتخاب آقای ابوطالبی انصراف بده و برگرده. یک احتمال دیگه اینه که آمریکایی‌ها با آقای ابوطالبی یک ویزای محدود بدن و احتمال سوم اینه که آمریکایی‌ها از حرفی که زدن انصراف بدن. احتمال سوم رو بنده اصلا قابل وقوع نمیدونم به دلیل اینکه خوی اونها خوی استکباریه و این خوی استکباری و علوف‌طلبی با توجه به روحیه حاکم در طرف مقابل به هیچ وجه کاهش پیدا نمیکنه، بلکه افزایش پیدا میکنه.
یعنی حتی اگر اقدام حقوقی بین‌المللی بکنیم، ما
عرض میکنم حتی اگر اقدام حقوقی بین‌المللی، بله آمریکا که پایبند به مسائل بین‌المللی نیست، مگر قبل از این یه بار نماینده روسیه هم راه نداده.
این اتفاق افتاد آقای
سازمان ملل، شما هم سازمان ملل دنیا در حقیقت سازمان ملل واقعی نیست که، همه ما میدونیم که اون در حقیقت به نوعی تحت تاثیر همین قدرت‌های بزرگه. خب اگر سناریو اول اینه که آقای ابوطالبی انصراف بده، که حالا پیشنهاد بعضی از آقایون اینه که برای اینکه به نام آقای روحانی هم تموم نشده خودش انصراف بده، فرقی نمیکنه چه خودش انصراف بده چه در حقیقت دولت محترم عوض بکنه، هر دوتاش یکیه. و اینها فکر میکنن که اگر این اتفاق بیفته میتونن سر میز مذاکرات ژنو ازش استفاده بکنن. به هیچ وجه، کمون که آقای زیبا کلام هم گفتن، دولت نمیخواد به هیچ وجه هیچ اتفاقی که مذاکرات ژنو رو تحت تاثیر میذاره تحقق پیدا کنه و این از اشتباهاتشه. دقیقاً هم آمریکایی‌ها اینو میفهمن، آمریکایی‌ها اینو دیدن، اینو چشیدن پای میز مذاکره، فلذا میگن که ما میتونیم این مطالبه رو بکنیم.
یعنی فکر میکنید اگر ما
ایران عقب نشینی میکنه، ایران یعنی دولت ایران عقب نشینی میکنه و اگر عقب نشینی بکنه شما منتظر گام های بعد باشید، منتظر مطالبات بدتر از این و بی احترامی های بدتر از این باید نسبت به مردم و کشورمون باشیم، چون طبیعی اونا این حس رو کردن ما سر میز مذاکرات ژنو نه تنها چیزی به دست نمیاریم، نه تنها چیزی به ما نمیدن، آمریکایی‌ها خوب و سابقه شون این رو ثابت کرده، بلکه گام به گام پیشروی میکنن. اتفاق دوم اینه که ویزای محدود بدن. ویزای محدود به نفع آمریکایی‌هاست. چرا؟ چون هم ایران رو به قول خودشون باهاش برخورد کردن، جریمش کردن، تو افکار عمومی تخفیفش دادن، تخریبش کردن، علاوه بر این به نوعی امتیاز دادند به جریانی که در درون ایران نسبت به آمریکا منفعله و حتی شاید مثل آقای زیبا کلام نه تنها منفعله بلکه معیده. یعنی اگه دستش برسه میره زیارت هم میکنه، میره تایید هم میکنه، استقبال هم میکنه. میگن خب اگر ما به آقای ابوطالبی یک ویزای محدود بدیم، ازم به حضورتون، هم ایران رو شکستیم، هم ابهتش رو و اون سابقهش رو و تخفیفش دادیم، همین که جریان همسوی با خودمون در داخل رو یا مرعوب با خودمون در داخل رو یا منفعل نسبت به خودمون در داخل ایران رو به نوعی از فشارها رهوندیم. چون اگه این اتفاق بیفته قاعدتاً یه شخصیت ارزم بزرگتون مثل جناب آقای زیبا کلام و رسانه هایی که امروز هستن اینا خواهند گفت که آقا دیدید شما نسبت به آمریکا بدگمان بودید، نسبت به آمریکا بدبین بودید، ولی الان مهمم نیست، حالا ویزای محدود اینا مهم نیست، چون اینجا خروجی که دیده میشه اینه که بالاخره آمریکا ویزا داد، در حالی که واقعیت این نیست.
ممنونم آقای رسایی. آقای دکتر زیبا کلام، برای اینکه همین احتمالاتی رو که آقای رسایی بهش اشاره کردن بهتر بتونیم بررسی بکنیم، به این موضوع بپردازیم که اقدامات آمریکا در حوزه بین الملل چه جایگاهی داره. آیا این نشون میده که توافق سازمان ملل با آمریکا در خصوص ویزا دادن به دیپلمات‌هایی که نماینده کشورها در سازمان ملل هستند، خود کسانی که میخوان به آمریکا وارد بشن نه به عنوان یک دیپلمات و نماینده یک کشور در سازمان ملل، این تفاوت‌های حقوقی دیده میشه؟ این قانونی که مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کردن نشون میده که اینجا تعارض داره، چون بین سازمان ملل و آمریکا این توافق در سال 1947 اتفاق افتاده. اگر این در واقع تعارض‌های حقوقی و قانونی رو بهش نگاه بکنیم و بیشتر بهش بپردازیم، کدام یک از این احتمالاتی رو که آقای رسایی بهش اشاره کردن رو شما به واقعیت نزدیک‌تر می‌بینید و تبعات ناشی از اون احتمالات که الان بررسی کردن؟
ببینید آقای ناصح، آقای رسایی و همفکرانشون تنها چیزی که براشون پشیزی ارزش نداره منافع ملیه. دنبال جنگ هستن و نگاهشون با آمریکا این هستش که ما با آمریکا در حال جنگیم، در حال پیکاریم، ما عقب نشینی نباید بکنیم، ما باید مطالبه گری داشته باشیم. تنها لغتی که در این 10 دقیقه 12 دقیقه که ایشون صحبت کردن توش نبود این بود که چه چیزی به خیر و صلاح منافع ملی ایران هستش. 34 سال اینها دارن این سیاست رو اعمال میکنن و در این 34 سال تیشه به ریشه منافع ملی ایران زدن، نظام زدن، جمهوری اسلامی ایران زدن، انقلاب زدن و یه جورایی وابسته شدن به ستیز با آمریکا، مبارزه با آمریکا. مبارزه با آمریکا بخشی از هویتشون شده. یعنی شما اگر ستیزه با آمریکا رو از اینا بگیرید، فرض کنیم که مثلا از فردا روابط ما با آمریکایی‌ها عادی بشه، مثلا روابطمون با چه می‌دونم فرانسه، روسیه، چین، چی می‌خواد بگه آقای رسایی و هم فکرانشون؟
شما چی می‌خواید؟
چه نکته‌ای می‌خوام بکنم؟ من می‌خوام بگم منافع ملی کشور.
شما بگو که عزیز
آقای رسایی می‌فرمایند که این دولت منفعل، باید مطالبه‌گری داشته باشیم. 8 سال شما مطالبه‌گری داشتید از سال 84 تا 92. درسته دیگه. حالا سیاست دیگر آقای احمدی نژاد اگر آقایون ایراد بگیرن تو این که هجوم میکرد، سیاست هجومی داشت در خصوص هسته‌ای، در خصوص مرگ بر آمریکا گفتن، در خصوص مرگ بر اسرائیل گفتن، بجز این که ویران کرد منافع ملی ایران رو سیاست های اصولگران در این 8 سال، دیگه چه دستاوردی داشت؟ با کدام قدرت مهم دنیا در پایان 8 سال ریاست جمهوری اصولگرایان ما یه حداقل رابطه داشتیم؟ با اروپا داشتیم؟ با کی داشتیم؟ آمریکا که هیچی، اون شیطان بماند، با اون که نباید داشته باشیم. با هند داشتیم آقای راسته، با ژاپن داشتیم، با استرالیا داشتیم، با کانادا داشتیم، با برزیل داشتیم، با آرژانتین داشتیم. چرا؟ چند تا کشور به اسم ونزوئلا، به اسم بولیوی، میلیاردها دلار رفتیم اونجا سرمایه گذاری کردیم صرفا به این که بگیم ما رفتیم در حیات خلوت آمریکا داریم اونجا استکبار رو. آقای حمید رسایی و همفکرانشون نمیتونن بپذیرن که دیگه زمانه این گونه حرفا نیست. ببینید یا ایشون اومده یا ملاک من منافع ملیه، یا ایشون اینو باید بگه دیگه. اون وقت باید به مخاطبینش بگه ای مخاطبین من، مرگ بر آمریکا گفتن، ستیزه با آمریکا، مطالبه گری داشتن که همش بهش هجوم بیاریم، همش بهش فوش بدیم، همش بهش دشنام بدیم، ایشون اومد نشون بده به مردم که آقا این برای ملت، برای مملکت ایران در بلند مدت کدام منافع را در پی داشته. یا اینو باید بگه یا اینو باید بگه آقا من خودم این نظر رو ندارم، ولی مردم ایران، نصف علاوه که مردم ایران از ما میخوان که ما فوش بدیم با آمریکا، از ما میخوان که ما با آمریکا در بیافتیم، از ما میخوان که ما مرگ بر آمریکا بگیم. سوال، من نمیگم رفراندوم بکنیم، من میگم این نظرسنجی ساده بکنیم، یه نظرسنجی ساده بکنیم توسط یک دو جین نهاد اجتماعی چه میدونم مطالعاتی داریم در دانشگاه تهران در بیاهای نظرسنجی بکنن خیلی ساده. ای مردم ایران، آیا شما خواهان مرگ بر آمریکا گفتن هستید؟ آیا شما همچنان خواهان دشمنی با آمریکا هستید؟ آیا شما آمریکا رو دشمن ایران میدونید؟ جوابش آری هستش یا نه؟ یا باید ما مردم رو ملاک بگیریم یا باید منافع ملی رو ملاک بگیریم. من نمی‌فهمم آقای رسایی و همفکرانشون به جز خودشون و منافع محدود و باریک و تنگ نظرانه خودشون حاضرن منافع 75 میلیون به باد بدن، منافع کشور رو به باد بدن، همچنان که تا به الان به باد دادن، فقط برای اینکه خودشون به یک شکلی در قدرت و در جایگاه قدرت بمونن.
متشکرم. آقای دکتر زیبا کلام، حالا مشخصا در این موضوع خاص، یعنی بحث آقای حمید ابوطالبی و رفتاری که دولت کرده، آقای رسایی مشخصا احتمالات رو بررسی کردن. ما نمیخوایم رفراندوم کنیم، اما حضرت عالی به عنوان یک فعال سیاسی اصلاح طلب و آقای رسایی به عنوان یک فعال سیاسی اصولگرا، شما نماینده اون بخش از جامعه که اون دیدگاه رو داره و آقای رسایی به عنوان بخشی از جامعه که اون دیدگاه رو داره، الان فکر میکنید که چه احتمالی به وقوع خواهد پیوست؟ آقای ابوطالبی این کار رو بکنه با اون تبعاتی که آقای رسایی گفتن، یا نه ما بایستیم و
قبل از چه باید کرد؟ آقای راسخ عزیز، قبل از چه باید کرد این هستش که ما به دنبال چه چیز هستیم.
ببینید
اگر ما به دنبال
من
سوالی که گرفتم رو جواب
بدم، میگم که این نکته که میفرمایید که قبل از چه باید کرد باید به این بپردازیم، الان ساخت آقای و ساخت دولت چی میگه؟
آقایون اصولگرایان تندرو، جبهه پایداری، اینا به دنبال مصالحه و توافق و حل کردن مسئله با آمریکا نیستن.
خب این ساخت قدرت همین رو میگن در ایران.
من از شما سوال میکنم.
نه، ساخت قدرت در ایران الان اینو
میگن. من از شما یه سوال خیلی ساده میکنم. سوال، داستان آقای حمید ابوطالبی چند وقته به وجود آمده؟ فکر نمیکنم بیش از 2 هفته باشه، درسته؟ سوال،
فروردین
بیشتر 2 هفته من میگم.
سوال، تو اسمن ما،
یه ماه به وجود آمده،
یه ماه تصدیق شد در
آقای راستی، یه ماه به وجود آمده، یه ماه به وجود آمده، 2 ماه به وجود آمده. سوال من این هستش که آیا قبل از این 2 ماه آقای رسایی مشکلی نداشت با سیاست خارجی آقای روحانی؟ چرا نداشت؟ ایشون از همون روز اول با مصالحه مخالفه، با مذاکره مخالفه، با اینکه کشور رو از این شاه ویل هسته‌ای که ایشون و همفکرانشون با مخ کشور رو انداختن تو این 10 سال، ایشون مخالفه، نمیخواد کشور از این شاه ویل هسته‌ای بیاد بیرون. برای اینکه شاه ویل هسته‌ای هم درست مثل مرگ بر آمریکا گفتن، درسته برای مملکت ویرانگر هستش، هستی، ولی برای ایشون دارای منافعی هستش، دارای مصالحی هستش، و ایشون مصالح خودش رو ترجیح میده به مصالح.
حالا احتمالات میفرمایید احتمالات رو میفرمایید،
اما ببینید اگر ایشون وطن پرست بود، اگر ایشون به فکر ایران بود، اگر ایشون به فکر منافع ملی بود، باید هم و غمش رو به کار می برد که چو در تاس لغزند افتاد، مور رهاننده را چاره باید نزور. این مشکلی که الان به وجود آمده، این مشکل چجوری حل بکنیم که هم مصالح و منافع آمریکا لحاظ بشه، هم مساله و منافع
جمهوری ایران لحاظ بشه؟
ایشون قبول نداره اینا.
شما که قبول
ایشون هر چی چیزی که باعث
شما که قبول دارید چجوری حل میشه؟ آقای زیبا کلام شما که قبول دارید بگو ما چیکار کنیم؟ ما الان آقای ابوطالبی رو عوض کنیم به نظر شما اونا دست بر میدارن؟ اصلا شما که اول از این عیب میدونین الان نماینده جمهوری اسلامی رو راه ندادن تو سازمان ملل. آقای روحانی گفته بود من میخوام به پاسپورت های شما احترام برگردونم. مگه نمیگید پاسپورت های ما بی احترام شده بود؟ میگه شما قائل نیستید پاسپورت ها قبل از این ارزش نداشت. خب الان که نماینده رسمی جمهوری اسلامی، ببینید ورود یه فرد عادی در آمریکا طبیعیه که خیلی سخت تره تا یه آدم دیپلمات، چون دیپلمات یه سری چی داره، یه سری امتیازات داره و یه سری مقررات خاص بر اوناست. هست یا نیست آقای زیبا کلام؟
بله.
خب آفرین. الان شما نگاه بکن، تا قبل از اینکه این سیاست حاکم باشه، خود آقای ابوطالبی، همین آقای ابوطالبی رفته تو آمریکا. مگه این جز دانشجویان پیرو خط امام نبوده؟ آقای شیخ الاسلام رفته تو آمریکا، خانم ابتکار رفته تو آمریکا، آقای زرقامی که اینا همه دانشجویان پیرو خط امامن و در تسخیر لانه جاسوسی اون روز بودن، کار نداریم. مثل آقای زرقامی از نگاه من همچنان رو موازش ایستاده، مثل آقای شیخ الاسلام که مشاور آقای لاریجانی روی موازش ایستاده، مثل آقای عباس عبدی هم رفته تو آمریکا ولی عوض شده، الان حاضره بره به هر شکلی رضایت آمریکا رو جلب بکنه. آقای سید محمد هاشمی اصفهانی همسر خانم ابتکار، ایشون هم رفته تو آمریکا. آقای احمدی نژاد هم که یکی از دانشگاه، ایشون هم رفته تو آمریکا. خب شما نگاه بکنید، تا قبل از این که سیاست خارجه ما منفعل باشه، خدا نیاره اون روزه که مثل آقای زیبا کلام حاکم بشه بر سیاست خارجه ما. اگه مثل آقای زیبا کلام حاکم بشه که این بنده خدا و مثل این بنده خدا خودشون پذیرفتن، میگن ما حاضرین مستعمره بشیم. این حرفا یعنی این دیگه، میگن ما هیچیم، ما پوچیم، ما ارزش نداریم، شما بزرگید، اروپا، آمریکا، شما همه چیزید. در حالی که آقای زیبا کلام، شما، من نمیدونم هزینه دادید یا نه، توی این 35 سال نظام جمهوری اسلامی، مردمش، مسئولینش، حتی در دوره‌هایی مثل دوره آقای خاتمی، علارغم اینکه اون دوره هم انفعال بود، ولی به دلیل جایگاه رهبری، به دلیل جایگاه مجلس، به دلیل حضور مردم، به دلیل حساسیت مردم، حتی در اون دوره ها هم نشد. اینجا هم نمیشه. یعنی الان دولت آقای روحانی هرچند منفعل سیاست خارجیش، ولی مردم مطالبه دارن، اجازه نمیدن، نمیشه. شما نگاه بکنید، تا قبل از این اتفاق نیفتاده، چرا الان این اتفاق میفته؟ به دلیل سیگنال های غلطی که از درون فرستاده میشه. بنابراین آقای زیبا کلام، اتفاقا بنده و مثل بنده به فکر منافع ملی ایم. این حرفای شما که منافع ملی نیست برادر من، این حرفای شما
که منافع خودتون هست.
نه نداره،
فکر شما جمع شما... محدود که 4 میلیون رأی.
آقای زیبا کلام سوال جواب بده. آقای زیبا کلام، آقای زیبا کلام، آقای زیبا کلام جواب بده. شما قرار بود احترام رو به پاسپورت ها برگردونید، الان وقتی که هر کس دیگری بود، چون قواعد و ضوابط هست، عرض میکنم طرف با پاسپورت عادیش، آقای زرقامی و بقیه کسانی که اسم آوردن همه رفتن تو آمریکا. چجوری همین آقای ابوطالبی قبل از این با پاسپورت عادی رفته تو آمریکا، ولی الان با پاسپورت دیپلماتیک جمهوری اسلامی، اونم دولتی که شما دارید میگید. تازه من قائل نیستم دولت آقای روحانی مثل شما فکر میکنه، شما خیلی بازاده فکر میکنید. این نوت نگاه شما ازم بزرگتون اصلا و ابدا در
شما که وعداد فکر نمی‌کنی، بگو سیاست تو این 35 سال من برام گفتن چه نفعی واسه مملکت
خیلی نفع داشته،
چه نفعی واسه یه دونهشو بگو. این مردمی که دارن گوش میدن یه دونهشو شما بگو، بگو این مردم آمریکا ستیزی مد بر آمریکا این فایده رو واسه مملکت ما داشته. شعار نده ها، شعار نده، بگو این فایده داشته.
خب اجازه بده آقای زیبا کلام، بذار من سوال بکنم شما جواب بده. بله ببین، شما الان چند تا سوال من باید پاسخ بدید. در جملات آقای زیبا کلام این بود که منافع ملی برای مثل تفکر ماها ارزشی نداره. من میگم آیا با وادادگی در برابر آمریکا منافع ملی تامین میشه؟ خب رژیم پهلوی که وادادتر از حتی مثل شما بود، چون شما در سوابقت هست که در زمان شما تو زندان بودی. البته الان این زیبا کلام و زیبا کلام نیست، خب تفاوت کرده. ولی آقای زیبا کلام برای چی در اون دوره رفتی تو زندان برادر من؟ شما که اون رژیم پهلوی که خیلی بیشتر از این، اگه منافع ملی کوتاه آمدن در برابر آمریکاست، خود رژیم پهلوی که خیلی کوتاه آمده بود، شما برای چی منافع ملی، چرا مبارزه کردید؟ چرا اون رژیم رو برکنار کردید؟ چرا اون رژیم رو ساقط کردید؟
سوال
کردی
من
باید
جواب بدم.
حالا بنویس جواب بده.
همین میشه من جواب بدم.
نه نداره.
همین من در ده.
نه 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 یا ده
بنویس. من رفتم زندان برای
آقای زیبا کلام.
سیاسی تو مملکت
نبود. آقای زیبا کلام.
من رفتم زندان برای آزادی بیان. من رفتم زندان برای انتخابات آزاد. برای حاکمیت قانون. برای آزادی مطبوعات. برای نبود زندانیان سیاسی. برای تحقیر شدن اوین. من برای اینها بود که رفتم.
الانم دوباره میدونی باید بری تو زندان چون آزادی مطبوعات نیست، چون نهده هفته نامه نهده که متعلق به مثل بنده بود یا لسارات به دلیل انتقاد از دولت دارن بسته میشن، روزنامه‌های دیگه دارن بسته میشن. اگه میخوای بری الان باید بری تو زندان. گوش بده آقای زیبا کلام، شما گفتی 34 سال ما تیشه زدیم به ریشه انقلاب و جمهوری اسلامی،
منافع ملی، منافع ملی.
آقا این جمله شما بود دیگه، مردم شنیدن دیگه. این 34 سال تیشه زدیم به ریشه انقلاب جمهوری
آمریکا ستیزی. بله.
این جمله شما اینو گفتی، من اینجا نوشتم 34 سال تیشه زدیم به ریشه انقلاب جمهوری اسلامی، درسته؟
آمریکا ستیزی تو.
آقا این جمله شما 34 سال ما تیشه زدیم تفکر ما.
ما یعنی چی آمریکا ستیزی؟ ما آمریکا ستیزی.
آقا همین آمریکا ستیزی ما. خب 34 سال آمریکا ستیزی ما تیشه زده به ریشه انقلاب جمهوری اسلامی.
بله.
خب جناب آقای راست، سوال من اینه، شنوندگان محترم، میشه بگید ریشه انقلاب چیه؟
چشم ریشه انقلاب جناب آقای راسخ، مردم مبارزه کردن.
خب
برگردیم به روزنامه‌های سال 58، برگردیم به سخنرانی
مردم انقلاب. مردم سال 58 انقلاب کردن.
خب روزنامه‌های سال 58 چون آزاد بودن دارم میگم.
مردم سال 57 انقلاب کردن، نمیشه
مردم 57 انقلاب کردن. مردم مبارزه کردن. 5000 زندانی سیاسی داشتیم برای اینکه علیه استبداد بود، علیه دیکتاتوری بود. مردم خواهان انتخابات آزاد بودند، مردم خواهان حاکمیت قانون بودند، مردم خواهان لغو سانسور بودند، مردم خواهان بازگشت کسانی که تبعید شده بودند به وطن بودند. اینا توی قطعنامه‌های راهپیمایی ها هست. مردم چرا انقلاب کردند؟ برگردیم جناب آقای رسایی، برگردیم به قطعنامه راهپیمایی نگاه بکنیم.
آقای رژیم پهلوی، آیا رژیم پهلوی قاعدتاً رژیمی که حاکم بود پهلوی بود، اینا نداشتی، اون این کارا رو انجام میداد، درسته یا نه؟
نبود، ولی اینا در ایران نبود. آزادی مطبوعات
رژیم پهلوی، رژیم پهلوی مورد حمایت آمریکا تا بن دندان بود یا نبود؟
بله بود.
آیا رژیم پهلوی در برابر آمریکا کوتاه اومده بود، واداده بود، منفعل بود؟ آیا مثل شما فکر نمی‌کردی؟ میگه ما نباید با آمریکا درگیر شیم. آقا میگه ما نباید با آمریکا درگیر شیم. خیلی گفت ما باید با آمریکا درگیر شیم.
شاه از اواخر دهه 40 و اوائل دهه 50 که یواش یواش درآمدهای نفتی ایران زیاد شده بود، شاه دیگه شاه سال 32 33 34 نبود.
شاه انقلابی بود؟
بس انقلابی نیست.
شاه ضد آمریکایی بود؟
نه آدمی بود که
شاه دوستدار مردم بود.
خودش تصمیم میگیره.
خودش تصمیم میگیره. یعنی مردم شاهی رو برکنار کردن که دیگه این شاه مستعمره آمریکا نبود، در برابر آمریکا و قدرت‌های بزرگ به این شکل نبود که تحت سیطره اونا باشه. خودش تصمیم گرفت مردمو کش. الان زندانی کردن شما، تبعید، بستن روزنامه، همه اینا انتخاب شخص شاه بود. یعنی هیچ مطالبه و هیچ سیاستی از طرف اونا اعمال نمی‌شد.
خب
اونا گفتن شاه باید آزادی بده، ولی شاه خودش میگفت نه من
نباید. من می‌کنم از آقای رسایی، آقای زیبا کلام، اگر اجازه بدید آقای رسایی،
انقلاب برای مرگ بر آمریکا گفتن نبود، انقلاب برای آمریکا ستیزی نبود.
برای اینکه از موضوع بحثمون، البته به هر حال موضوع اختزا می‌کنه که به این سمت و سو کشیده میشه بحثا، اما بحث آقای ابوطالبی الان این اتفاقی که افتاده،
من میتونم اشاره به یه نکته دیگه بکنم
خیلی کوتاه اگه ممکن است، سوالا نمونه آقای رسایی
صحبت های آقای زیبا کلام. ببینید آقای زیبا کلام میگن که اتفاقا منافع ملی ما با مطالبه گری و مقاومت در برابر غرب تامین نمیشه. من دو تا مثال
میگم. البته آقای رسایی شیوهش رو میگن، آقای زیبا کلام میگن با این شیوهی که
حضرت آقای رسایی کار نداریم، بالاخره ما یه نماینده معرفی کردیم، یه شیوه دیگه که نداره، که یه بحث کلیه.
شیوه
که آیا ما در برابر آمریکا آیا باید این ایستادگی رو داشته باشیم یا نه. آقای زیبا کلام میگن نه بابا، این لزومی نداره، ما اینا با اونا درگیر شیم، کوتاه بیان. خلاصش اینه دیگه.
خلاصش این هستش که باید به دیگران احترام بذاریم. شما یک کسی که رفته سفارت آمریکا رو اشغال کرده، توهین کرده به مردم آمریکا، آقای راسخ مثل اونی که آمریکایی‌ها به فرض، حالا البته سنی زمانی نمیشه، ولی فرض بگیریم یک کسی که مسئول اصلی کودتای 28 مرداد بوده، آمریکایی‌ها به عنوان سفیر بفرستن در تهران، توهین به ملت ایران. کاری که ما کردیم آقای راسخ، آقای حمید ابوطالبی، توهین به آمریکایی‌ها بود. آره توهین بود.
ابتدای برنامه شادی که خود آقای ابوطالبی گفتم مترجم بودم آقای
عزیز من. آقای افخرزاده تو روزنامه گفته ایشون کاری نبوده. خود ایشون گفته که من مترجم بودم. ولی 350 میلیون مردم آمریکا ایشون رو در رابطه با اشغال سفارت میدونن. اشغال سفارت یعنی خلاف تمام اصول و موازین حقوق بین الملل کار کردن. یعنی 444 روز دیپلمات‌های آمریکایی گروگان گرفتن. حالا وقتی ما یکی که در این جریان بوده میخوای بفرست اینجا و انتظار داری که آمریکایی‌ها هیچی نگن، بگن که حالا اشکالی نداره، نه بهشون بر میخوره.
حالا
این نکته مهمی رو گفتن ایشون. من واقعا الان تصور میکنم وقتی مردم دارن این صحبت‌ها رو میشنون چه حالی دارن.
حالا من یه نکته بگم،
باورشون نمیشه که این صحبت‌ها در رادیو
پخش
میشه. آقای رفیعی، من می‌خوام یه نکته بگم، برای همین ذهنیت مردم، برای همین ذهنیت مردم می‌خوام اینو بگم.
من این نکته
مطمئنا این برنامه که تموم بشه آقای زیبا کرم و آقای رفیعی با هم روسی می‌کنن این در بیرون بینا.
مردم
فکر نکنن مردم دعوا می‌کنن با
روسی که برادر من روسی که رفته اونجوری آدم ملی ما بنده اصلا آقای زیبا کلام تفکراتش قبول ندارم، اعلام برات میکنم حتی شاید با ایشون روبوسی هم بکنم، ولی اعلام برات میکنم مثل تفکر آقای زیبا کلام خودش. آقای زیبا کلام شما میگید معرفی آقای ابوطالبی بی احترامی به مردم آمریکاست. بابا داری از رادیوی مردم ایران صحبت میکنی آقای زیبا کلام، در دانشگاهی که با اموال مردم ایران داره تأمین میشه و چرخونده میشه تدریس میکنی و حق و تدریس یا حقوق هیئت علمی میگیری و موارد دیگه. خب لطفاً کمی هم مدافع مردم ایران باشید. چرا؟ چون سفارت که اشغال شده بود جاسوسخانه بود جهت اطلاعاتون.
خب آیا نکردید با
آیا آقای زیبا کلام خودشون دارن میگن ما جاسوسی میکنیم، چی رو باید محاکمه کنیم؟ ما محاکمه نکرده، شما بعد از 35 سال اینجوری وادادی. اگه ما محاکمه کرده بودیم الان امثال شما میخواستن چجوری
فکر کنن؟ نه شما چرا محاکمشون نکردید
بعد از 4
سال؟ چون به فرضم که جاسوس بودن، شما فقط بعد بهشون
کتابهایی که چاپ شد و اسنادی که چاپ شد و این کتابها الان ورودش به غرب ممنوعه، یعنی شما یه کتاب اسناد الان جاسوسی رو پست بکنی اونجا کنترل میکنن، اجازه ورود این کتابا رو نمیدن. اما امثال آقای عباس عبدیل اجازه ورود بهش دادن، الان آقای زیبا کلام بره اونجا بعدش مشی قرمز پنگ میکنن. چون میگن آقای همون حرف ما رو داره میزنه، یا رادیو جمهوری اسلامی داره حرف ما رو میزنه. ببینید آقای زیبا کلام دیگه خود آلبرایت که گفته دخالت هایی که در جمهوری اسلامی اینا کردن، این چیزی که خودش گفت رسما گفت، شما هم خیلی خوشحال شدید گفتید آقا اینا ببینید چه اعترافاتی کردن، اعترافاتی که اینا بعد از اونام کردن، در انقلاب کردن، در دفاع از شاه کردن، در جنگ تحمیلی کردن، اینا اهانت به ملت ایران نبود. این حرفا یعنی چی؟ حالا بذارید یه چیز دیگه بگم. آقای زیبا کلام، من میگم اتفاقا منافع ملی ما با این روحیه، یعنی روحیه‌ای که قرآن هم همونو میگه، میگه کفر حق نداره استعلا داشته باشه و علو داشته باشه بر ما، نمیتونه بر ما برتری داشته باشه. بله ما بی احترامی نباید بکنیم، نمی کنیم. ما اگر
شما بی احترامی نمی کنیم، شما بی احترامی نمی کنه. آقای رسایی،
آقای
رسایی،
اب نداره، اب نداره، شما اجازه بده من بگم مردم بشنوه. آقای زیبا کلام، ما اگه مگر آمریکا میگیم، اگر مخالفت میکنیم به دلیل اینکه سالها ظلم کردن به ما، خب و الان هم دارن ظلم میکنن. اگه این ظلم تموم شده بود، حالا یه مثلا الان ما با نظام عراق چه نسبتی داریم؟ ما که با نقشه عراق مشکل نداشتیم، با هیئت حاکمه عراق مشکل داشتیم. اون هیئت حاکمه بعدن با آمریکا درگیر شد، آمریکایی‌ها سرنگونش کردن. خب الان هیئت حاکمه عراق اومده، بالاخره ما منافع ملی خودمون رو داریم، اونا منافع ملی خودشون رو دارن، ولی با هم دیگه برادریم و دوستیم. اتفاقا من میخوام بگم که اگر ما مثل شما نعوذ بالله اینجور باشه که اصلا من میگم منافع ملی که هیچی برای ایران نمیمونه، اگر ما به همین وضعیت موجود، دو تا مثال میزنم، سال 83 فکر میکنم بود نمایندگان مجلس ششم که اکثریتشون اصلاح طلب بودن، خب و شورای نگهبان در اون سال به خاطر فشارها و بمبارانی که صورت گرفت و تخریب‌هایی که وزارت اطلاعات سر قتل‌های زنجیری شده بود، جایگاهی مثل نیروی انتظامی به خاطر کوی دانشگاه تخریب شده بود، سپاه و بسیج به خاطر ترور سعید حجاریان به بهانه ترور سعید حجاریان که گردن سپاه و بسیج انداخته بودن، نهادهایی که چشم نظام بودن زده شده بودن، در اون سال شورای نگهبان یه کمی کوتاه اومد. عناصری رفتن تو مجلس ششم، یه مجلسی تشکیل دادن که تو آخرین سال عمرشون بعد از اینکه آمریکا به افغانستان حمله کرده بود، به افغانستان و عراق حمله کرده بود، نامه‌ای نوشتن به مقام معظم رهبری، مشهور به نامه جامع زهر. در اون نامه اکثریت اینا که منتسب به حزب مشارکت و اونها هم آقای محمدرضا خاتمی و بعضی از اینا که الان تو سازمان‌های جاسوسی هن، یا تو بی او ای هن، یا تو بی بی سی هن، بعضیشون هم تو داخلن یا تو فتنه بودن یا الان دارن فتنه‌گری میکنن، نامه نوشتن به رهبر انقلاب در سال 82 یا 3 الان دقیق یادم نیست، یعنی حدود 10 سال پیش، و به رهبر انقلاب گفتن که شما برای حفظ منافع ملی جام زهر رو سر بکشید. آقای زیبا کرم گوش بده، برای حفظ منافع ملی جام زهر رو سر بکش. چرا؟ چون آقا دیگه به زودیه که آمریکا ترتیب ما رو میده، مثل افغانستان و عراق ما رو بیچاره میکنه و به ما حمله میکنه و خودمون خودکشی کنیم، زودتر خودمون رو بکشیم. مقام معظم رهبری که اصلا و ابدا ایشون خب مطالبه گره، در عین اینکه منطقی صحبت میکنه، آمریکا رو محاکمه میکنه، سیاست خارجی هم متعلقش ایشونه، و الانم دیدید که بالاخره ایشون میگه من خوشبین نیستم، ایشون میگه آقا یه خود جدی‌تر برخورد بکنید، موضع صریح بگیرید و اینا. مقام معظم رهبری نپذیرفته بودن. اگه میپذیرفتن شما نگاه بکنید، ایشون نپذیرفت. 10 سال آمریکا به ما حمله کرده، آمریکا اصلا تونسته کاری بکنه؟ ما تو این 10 سال پیشرفت نکردیم؟ نمونه های خیلی زیادی من دارم. یه نمونه. نمونه دیگه، جناب آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بودن در دولت آقای روحانی، سال 82 تا 84 مدیریت پرونده هسته‌ای به عهده ایشون
در دولت آقای خاتمی.
در دولت آقای خاتمی، بله. ایشون مدیریت پرونده هسته‌ای به عهده ایشون بود، دبیر شورای عالی امنیت ملی. خب جناب آقای روحانی باز به همین دلیل که مثل شما از میکنم نعوذ بالله، هرگز آقای روحانی مثل شما فکر نمیکنه، حتی آقای ظریف که من خیلی بهش انتقاد دارم مثل شما فکر نمیکنه، شما اصلا خارجی از این گردونه. عرضم به حضورتون و این نگاه متاسفانه من صراحتم میگم، چون گفتم تو رادیو بیام این حرفا رو صریح میزنم، ولی به همین میزان وادادگی و انفعالی که اون روز حاکم بود، جناب آقای روحانی در اون سال پذیرفتن که ما مراکز تحقیقاتیمونو پلم کنیم. مراکز هسته‌ای هم که داشتیم میساختیم گفتن که آقا اینا هم دیگه ساخته نشه.
حتی آقای روحانی در مبارزات انتخاباتشون به این موضوع پاسخ دادن.
بله. پاسخ چی بود؟ پاسخ ندادن. تو پاسخ نداشت که. ایشون کوتاه اومدن. رهبری هم اجازه دادن. البته اون موقع هم رهبری گفت اینا گوش نمیدن. اینا وعده‌هایی که به شما میدن عمل نمی‌کنن. تا رهبر انقلاب فرمودن که بنده وقتی دیدم که این عقب نشینی ها که ما رو عقبم انداخت، وقتی دیدم که اینا فایده ای نداشته و طرف مقابل داره هی پیشروی میکنه، رهبر انقلاب میگن، گفتم که در همون دولت که پلم کردید باید پلم ها رو باز کنید. خب من میگم اگر سال 82 ما به همون سیاست و روش آقای روحانی اینا ادامه داده بودیم، آیا تعداد سانترفیوژ های ما از 100 تا به 19000 تا میرسید؟ آیا غنی‌سازی ما که اون روز اصلا نداشتیم به 20% میرسید یا نه؟ شما میرید حالا اصلا رسید چه فایده داره؟ اجازه بدید من تموم کنم آقای راسخ. نه موافق نیستم
همین موضوع رو.
اجازه بدید من تموم کنم. ببینید اگر ما قبول کرده بودیم اون مسیر رو و اون روز اون کار رو کرده بودیم، آقای روحانی که امروز ادعای پیروزی در توافقنامه ژنو میکنه، در توافقنامه ژنو چی داده پیروز شده؟ ایشون در توافقنامه ژنو 20% غنی سازی رو داده، حق غنی سازی رو داده، با تعریف اونا همه اینا رو پذیرفته و ادعا میکنه پیروزی، در حالی که ما مقاومت کردیم و نتیجه مقاومت پیشرفت شد. امروز هم باز باید ادامه میدادیم. این کار اشتباه بود آقای زیبا کلام. من عرضم رو تمام کنم. شما میفرمایید خب اون روز که این کار رو کردیم حسنش این بود که تحریم نشدیم. اصلا و بعد اینطور نیست. سال 81 اصلا موضوع هسته‌ای در مناظرات بین المللی ما شروع شد. ما سال 76 تحریم نبودیم، ما سال 74 نبودیم، 70 نبودیم، 65 نبودیم. ما از اول انقلاب چون منافع آمریکا به خطر افتاد به تحریم بودیم. و اینم تمام بکنم آخرین جمله، و سال عرضم به حضورتون 84 وقتی که آقای روحانی نام خودشون پذیرفتن که ما باید فک پلان بکنیم، اونجا بود که طرف غربی مجددن همین رو بهانه کرد و تحریم ها رو تشدید کرد. این تحریم ها افتاد در دولت آقای احمدی نژاد. الان هم من به شما بگم این دولت آقای ظریف آقای روحانی نهایتا توافق نامه ژنو به بنبست رسیده. توافق نامه ژنو به مراحل اجرایی نمیرسه چون طرف مقابل مستکبره و آقای روحانی و ظریف هم بالاخره ایرانی هن. یعنی الان کوتاه اومدن و خوشبین هستن، ولی روزی خواهد رسید که خودشون هم میفهمن غربی ها نمیخوان ما پیشرفت کنیم، خود اینا برمیگردن. وقتی برگشتن اونا فشارشون رو به ما بیشتر میکنن.
متشکرم. آقای دکتر زیباکرم، نظر شما در این باره چی هست؟
یکی ببینید، ایشون گفتن که نمایندگان مجلس ششم نامه
نوشتن
به رهبری، گفتن شما اینجوری
باید کنید. نمیخوام کلامتون رو قطع کنم، مشخصا این بحث آقای ابوطالبی رو بفهمید که الان ما با چی کار
می‌کنیم. میرسم چشم قول میدم به شما و شنوندگان عزیزمون که قطعا به بحث ابوطالبی خواهم رسید. متوجهید ایشون یه چیزایی رو نسبت میدن به نمایندگان مجلس ششم، میگن به رهبری گفتن باید جام زهر بنوشی، باید این کار، باید پرچم
سفید
بعد باید پرچم سفید بگیری،
سایت بزنن الان تو اینترنت همه میبینن،
تو اینترنت هستش اینها. بعد ایشون میگن که در ادامهش میرسن به داستان فتنه، فتنه‌گران. ببینید آقای ناصر، از انتخابات مجلس ششم، پایان مجلس ششم که سال 82 بود، الان 10 سال داره.
مجلس
ششم 82 مجلس ششم 78 شروع شد، 78 شروع شد، 80 تا 82 دیگه 81 تموم شد، 80 تموم شد. بالاخره اون نامه‌ای که نماینده مجلس ششم نوشته هر سالی که تموم شد. ببینید چندین سال ازش گذشته. سوال من از آقای رسایی این هستش که آیا در تمام این مدت که شما اومدی این نامه رو مطرح کردی و استناد دادی به نمایندگان مجلس ششم، آیا یک بار شما یه تریبون به اینها دادی که اینا بیان بگن ما چی نوشتیم به رهبری؟
یک سال بعد از نامه تریبون مجلس دستشون بود.
یک دو از 22 خرداد سال 88 تا امروز میشه قریب نزدیک به 5 سال، انقریب میشه خرداد و نزدیک به 5 ساله که آقای رسایی و همفکرانشون هرچی دلشون خواسته به یه عده‌ای به اسم فتنه‌گر نسبت دادن. از تریبون مجلس گفتن فتنه‌گران، از رادیو تلویزیون علت دوام گفتن، ائمه جامعه و جماعات گفتن، روزنامه‌های حکومتی که در اختیارشونو گفتن، سایت‌های حکومتی که در اختیارشونو گفتن. یک بار آقای راسخ، یک بار تو این 5 سال 5 دقیقه به یکی از عوامل فتنه اجازه دادن که آقا ای مردم ایران،
مگه شما جز عوامل فتنه
نیستید؟ امشب بعد از اخبار کانال یک یا بعد از 23 امشب یکی از فتنه‌گران میخواد بیاد 5 دقیقه از اون ساعت میخواد. ببینید آقای راسق، 5 دقیقه 5 ثانیه هم به فتنه‌گران ندادن. خود آقای رسایی و خودشون بریدن، خودشون پارچه رو خریدن، خودشون پروف کردن و یک بار به اونها یه تریبون ندادن که شما بیاید از خودتون دفاع بکنید. اما بریم سراغ بحث آمریکا. ببینید من در تمام این، ببین ایشون به من گفتن زیبا کلام منفعل، زیبا کلام واداده، زیبا کلام دوز زیبا. ببینید تو هر آنچه که گویی من هستم، اما تو چنان که مینمایی هستی. آره. هر چی به من میگه من هستم.
نه من
سوالم این هستش، من از ایشون سوال کردم گفتم آقا جون من که منفعل، به قول شما من منفعل، ولی شما که مبارز بودی، شما که مطالبه گر بودی، از سال 84 تا 92 تمام قدرت دستت بود، مجلس دستت بود، قوه قضاییه دستت بود، رادیو تلویزیون دستت بود، قوه مجریه دستت بود، روحانیت مبارز مدافعت بود، جامعه مدرسین زمین و زمان مدافع تو بودن، شما آمریکا ستیزید چه گلی به سر این مملکت زد. بریم سراغ هسته‌ای. من نمیخواستم وارد بحث هسته‌ای بشم، اما آقای احمدی نژاد سال 84 برگشتن گفتن که اینا خیانت کردن، یعنی آقای روحانی و نمیدونم تیم مذاکره کننده و اینا خیانت کردن. من نمیگم اینا خدمت کردن، خیانت کردن. آقایون میگن اینا خیانت کردن. آقای احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد گفت خیانت کردن، میلیون ها نفرم شنیدن. اما عرض من چیز دیگری، اصلا به اینش کاری ندارم. آقای احمدی نژاد در ادامه گفتند که چرا اینا خیانت کردن؟ برای اینکه هسته‌ای این مملکت رو زیر و رو میکنه از نظر پیشرفت، از نظر توسعه، از نظر اقتصاد. گفتند آقای احمدی نژاد هسته‌ای 250 رشته اقتصادی و صنعتی در کشور ایجاد میکنه. من اینو دیگه تو رادیو دارم میگم دیگه، یعنی نمیتونم از خودم بسازم. آقای احمدی نژاد گفت تو اون 8 سال من زبونم مو در آورد از بس گفتم که آقای احمدی نژاد 250 تا رو نمیخواد نشون بدی، 25 تا صنعت هم نمیخواد نشون بدی. یک صنعت نشون بده آقای احمدی نژاد، یک صنعت و یک اقتصاد نشون بده که هسته‌ای کمک کرده باشه.
خب آقای دکتر،
گلی بوده باشه که به سر مملکت زده باشه. ببینید هسته‌ای نامه سرگشاده نوشتن با آقای رسایی 3-4 ماه قبل وقتی حمله کردن به ژنو، هنوز هم اصلا حمید ابوطالبی به وجود نیامده بود. گفتن پس ژنو باعث بدبختی شد، منافع ملی به باد رفت، همه چی به باد رفت. گفتن آقای رسایی، آقای رسایی نامه سرگشاده بهش نوشتم تو
همه،
گفتم آقای رسایی یک گلی رو که هسته‌ای به سر ایران زده، یک دستاورد، یک منفعت هسته‌ای رو بگو که این ملت به دست آورده، بگو که این مملکت ما هستیمونو تو این 10 سال گذشته واسه هسته‌ای دادیم. شما یه منفعت بگو که هسته‌ای واسه مملکت داشته.
خب بگم مشخصا اصلاحی میکنم آقای رسه، چون موضوع بحث آقای ابوطالبی
در مورد حمید ابوطالبی، در مورد آقای
زیباکرام ببینید دولت شکایت کرده. شما معتقدید که معرفی ایشون کار اشتباهی
بود؟ بله بله،
ایشون میگه شکایت هم اشتباهی.
نه ببینید، حالا به هر حال به هر حال راهکارها ببینید، وقتی
الان چه راهکار جایگزینی معرفی میفرمایید؟
ببینید شما وارد یک جریان مصالحه توافق گفتگو شدید با آمریکایی‌ها، یک درسته اینی که بریم حالا کاری نداریم، این غلطه، درست شدیم، این راه انتخاب، این مسیر انتخاب شده. دولتی که 19 میلیون 18 میلیون خورده رأی آورد، مندیت نصف به علاوه یک مردم رو آورد، تشخیص داده که بیاد بره بشینه مملکت رو از این گرداب هسته‌ای نجات بده، از این چاه ویل هسته‌ای نجات بده. حالا نشستیم داریم باهاشون مذاکره میکنیم، اونها سختگیریایی دارن، ما سختگیریایی داریم، ما مطالباتی داریم، اونها مطالباتی دارن، ما عقب نشینی میکنیم اونها. ولی فضا فضای چیه؟ فضا فضای گفتمان هستش. در این حال، در این حال این فضا دو دسته دشمن داره. یه دسته دشمنانش تندروها و رادیکالهای ایران هستن که احساس میکنن قدرتشون داره به خطر میفته. دسته دومش آمریکاییای تندرو هستن، آقای نتانیاهو هستش، تندروهای صهیونیست اسرائیلی هستند که به چیزی کمتر از محو جمهوری اسلامی ایران رضایت نمیدن. در خارج از ایران همه اونایی که امید داشتن جمهوری اسلامی سقوط بکنه ناراحتن که چرا داره به توافق میرسه. در داخلم عرض کردم آقای رسایی و همفکرانشون ناراحت هستن. در یه همچی فضایی شما میای چیکار میکنی؟ شما میای یه کسی رو که در جریان اشغال سفارت بوده معرفی میکنی به عنوان نماینده در سازمان ملل، نه به عنوان یک کسی که پاسپورت دیپلماتیک داره میخواد بیاد یه کاری رو انجام بده بعدن برای، به عنوان نماینده. از این کار کیا بول میگیرن؟ جمهوری خواهای تندرو، دموکرات های تندرو، اعضای کنگره تندرو، یعنی تمام تندروهایی که در آمریکا نشسته بودن و با بغض و کینه و ناراحتی نگاه میکردن که ایران داره حل میکنه مشکلات و مسائلشو. حالا شما چیکار کردی؟ حالا شما بهشون یه بهانه خیلی خوب دادی، یه آتو به دستشون دادی.
الان بگو چیکار کنه دولت، چیکار کنه
الان؟ به نظر من دولت
شما رو معرفی کنه.
الان به نظر من دولت ایران، من با افتخار میرم، من نوکری این دولت و این مردم رو میکنم، چون من به فکر منافع ملی هستم، من به فکر منافع صادق زیباکلام نیستم، من به فکر منافع 75 میلیون ایرانی هستم که قرار 200 سال دیگه هم اینجا ایران باشه.
اگه اونا گفتن آقای زیباکلام،
اونا نظر خودشونو در 4 خرداد گفتن، اونا گفتن که آقای رسایی ما شما و تفکرتون رو نمیخوان. به چه زمانی بگیم شما رو
الان من به جای آقای روحانی جناب آقای زیبا کلام میخوام به عنوان نماینده جمهوری اسلامی معرفی کنم به آمریکا، به سازمان ملل.
آقای زیبا کلام یه سوال بپرسین.
نه من دارم تو بحث میرم دیگه، شما یه دقیقه اجازه بدید. آقای زیبا کلامی که میگه اسرائیل به دست میاد میشناسن
در مرحله 1948
درباره رضا شاه هم که میگن که خلاصه خیلی
آره اگر رضا شاه نبود این ایرانی
در برابر آمریکا هم نبود. آقای زیبا کلام الان من جای آقای زیبا کلام
آذربایجان
من جای آقای روحانی آقای ظریف آقای زیبا کلام میخوام معرفی کنم. خب آمدیم فرض، خب یه فرض اینه که اونا فرش قرمز فهم میکنن، خب یه احتمال دیگه اینه که طرف آمریکایی برمیگرده چی میگه آقای زیبا کلام؟ میگه آقای زیبا کلام در سالهای قبل از انقلاب 57 چند سالی به دلیل مبارزه با رژیم پهلوی چقدر بودی آقای زیبا کلام؟
دو سال
میگن دو سال آقای زیبا کلام در رژیم پهلوی با منافع ما، چون ما حامی آمریکا میگه دیگه، میگه من آمریکا حامی اصلی رژیم پهلوی بودم، قلدر من تو منطقه پهلوی بوده، اصلا این نیروگاه اتمی بوشهر رو که الان آقای زیبا کلام میگه چیز بی خودیه برسی داریم براش هزینه میدیم، آمریکایی‌ها تو بوشهر درست کردن، حاضر بودن بمب اتم هم به رژیم پهلوی بدن، کمان که اسرائیل داره هیچ مشکل نداره، پاکستان الان بمب اتم داره به آمریکا، یا هیچ مشکلی باش نداره، نه تهدید میکنه نه تحریم، ولی اومدیم اونا گفتن چون آقای زیبا کلام در اون سالها منافع ما رو به اندازه همون قدر خودش باش مبارزه کرده، ما آقای زیبا کلام رو راه نمیدیم. اون وقت ما چیکار کنیم آقای زیبا کلام؟ شما بگو اون وقت ما چیکار کنیم؟ یه فرض اینه آقای زیبا کلام، یه فرض اینه فرش قرمز فهم میکنن برات، یه فرضم اینه دیگه، چون الان آقای ابوطالبی رفته 4 تا ترجمه کرده میگن آقای حق نداره بیاد، 4 تا ترجمه کرده، کار دیگه هم نکرده، خودش هم اصلا مصاحبه کرده، مصاحبهش اینجا پیش منه، اصلا تو مصاحبه که تو این چند روز کرده موضع ضد آمریکایی نگرفته، اتفاقا داره میگه به خدا من اصلا فقط ترجمه کردم، من کار دیگه نکردم. حالا ولی آقای زیبا کلام دو سال با رژیمی که تا بن دندان آمریکا ازش حمایت کرده و هنوزم به خانواده اون رژیم پناهندگی داده، حمایت ازشون میکنه، شبکه‌های تلویزیونی در اختیارشون گذاشته، در ازشون و میگه اونا باید برگردن، یعنی سلطنت طلبا باید برگردن، بهترین گزینه برای آمریکا اونا، اگر گفتن آقای زیبا کلام اون دو سال بعد از اون ما چیکار کنیم؟ اگه باز شما را ندادن اینو من خواهم شما بدیم.
اولا به هیچ وجه من الوجود برخلاف اون چه که آقای رسایی دارن میگن، بهترین گزینه برای آمریکایی‌ها سلطنت طلبا و
سوال من جواب بده کوچه نرو.
انا شما بده. اما فرض بگیریم که صادق زیبایی، ببینید در یه همچین شرایطی که ما بعد از 34 سال تنش، دشمنی، مرگ بر آمریکا، پرچم آمریکا رو آتیش بزنیم، از مرگ بر آمریکا گفتن بهره برداری سیاسی بکنیم برای پیشبرد منافع سیاسی و خطی و جناحیمون در داخل کشور، بعد از 34 سال که این وضعیت بوده، برای اولین بار ما آمدیم پشت میز
مذاکره. اینو نگو. حالا گفتم شما رو معرفی کنم. شما گفتین من حاضرم با افتخار برم. یه کلمه. شما رو معرفی کردم، ما معرفی کردیم، اونا رد کردن، به این دلیل با چیکار کنیم؟
در یک همچین شرایطی وقتی طرفین میخواهن سفیر برای همدیگر اعزام بکنن، یا وقتی ایران میخواد نماینده اعزام بکنه برای سازمان ملل، باید این اقدامات، این نقل و انتقالات، اینا باید به گونه ای باشه که آتو دست تندروها نده. یعنی اگر آمریکایی ها میخوان یک کسی رو بفرستن به ایران، اگر آمریکایی ها میخوان یک کسی رو به هر دلیلی به عنوان سفیر حسنیت به عنوان چیز بفرستن ایران، باید قبلش رایزنی بکنن با مقامات جمهوری اسلامی، که مقامات جمهوری اسلامی این آقای عمر، این خانم زید که ما میخواییم بفرستیم ایران، یه جوری نشه که آقای حمید رسایی و دوستانشون که نشستن که از آب گلالود ماهی بگیرن و دو مرتبه بندازن تو سراشیبی بدبختی مملکتو، این یه جوری نشه که اینا بول بگیرن. ما هم باید همین کارو بکنیم. ما هم باید رایزنی بکنیم.
چون احتمال داره آمریکا، یا به دلیل اینکه آقای زیبا کلام در سالهای قبل از 57 علیه رژیم پهلوی که مورد حمایت تا بن دندان آمریکا بودن، به همین دلیل اینو بهانه کنن و آقای زیبا کلام رو قبول نکنن، پس ما نمیتونیم آقای زیبا کلام هم بفرستیم. چی میشه؟ نتیجه این میشه آقای زیبا کلام، که چه هر کسی بعد از 57 علیه آمریکا حرفی زده و مبارزه کرده و چه قبل از 57 علیه آمریکا حرفی زده و مبارزه کرده، ما نباید بفرستیم. کیو باید بفرستیم؟ یکی بفرستیم که در برابر آمریکایی‌ها تعظیم کنه. نتیجه حرف ما این شد دیگه.
اصلا و ابدا
بهانه نمیده.
اصلا و ابدا فلسفه های شما نتیجهش این داره میشه جناب آقای رضایی. مردم در کدوم استدلال؟ کدوم استدلال؟ آقای دکتر ابراهیم یزدی عمر در آمریکا بود، علیه رژیم شاه مبارزه میکرد. نمیدونم آقای خرازی بود، این بود، این بود. همشون بعداً اومدن اینجا پست گرفتن، مقام گرفتن. نماینده ایران رفتن در آمریکا، رفتن اومدن، انگلیس رفتن. شما خب پس من دارم میگم تو این شرایط بحرانی، من میگم تو شرایط بحرانی که دو دسته تندرو در واشنگتن و در تهران نشستن که کوچکترین اتفاقی بیفته. خب. بابا جنازه یه دانشمند 91 ساله رو شما ببینید آقای رسایی و دوستانشون با جنازه ریچارد فرای دارن چیکار میکنن. اینا از جنازه پوسیده ریچارد فرای که یه آدم ایران دوست بوده نمیگذرن.
متشکرم. حالا آقای زیبا کردم، الان دولت این کارو کرده، حالا به درست به تعبیر حضرت علی یا به غلط، و الان شکایت
الان
کرده.
الان
آیا فکر می‌کنید شکایتی که
شکایتشو دولت کرده
به نتیجه میرسه یا نه؟ آقای رسایی مشخصا گفتن که به نتیجه نمیرسه.
ببینید
شما معتقدید به نتیجه میرسه؟
من معتقدم
که شما میگی شکایت
نه
نه نه نه نه نه نه
تمام کارهایی که باید بشه انجام بدیم، ولی اصلش این هستش که قوه مجریه در آمریکا زیر فشار هستش، قوه مجریه در ایران هم زیر فشار هستش. بنابراین هر دو قوا یعنی رئیس جمهور قوه مجریه آمریکا و قوه مجریه ایران نباید بهانه بدن به دست تندروها و چیکار بیان بکنن. فعلا مسئله مسکوت بمانه، ایران شکایت خودشو بکنه، از مجاری حقوقی مسئله رو دنبال بکنه.
نتیجه بگیره آقای زیبا جان.
پیش
می‌کنید نتیجه بگیره.
آقای ما شکایت کنیم منافع ملیمون تامین میشه.
اجازه بدید.
آقای زیبا کلام. آقای ما شکایت کنیم منافع ملیمون
تامین میشه. منافع ملی ما چجوری تامین میشه؟ منافع ملی ما اینجوری تامین میشه که ما مرگ بر آمریکا بگیم، پرچم آمریکا رو آتیش بزنیم. اونجوری منافع ملی ما، همچنان که 34-5 ساله داریم منافع ملی ما رو تامین میکنیم. ببینید شما از
من سوال کردید،
شما از من سوال کردید چی کار باید بکنیم. ببینید آقای رسایی به دنبال منافع ملی نیست. چرا؟ چون ایشون همش به دنبال این هستش که این روحیه‌ای رو که بعد از 35 سال بین تهران و واشنگتن به وجود آمده چجوری میتونه این روحیه رو به هم بزنه. جنازه ریچارد فرای میتونه به هم بزنه، علیون بچه‌ها بریم، حمید ابو طالبی میتونه به هم بزنه، علیون بریزیم سرش. اونجا یه تبصره نوشته توی توافق ژنو که اینجوری بشه اونجوری، آقا بریزیم معطل نکنیم. ببینید اینا به دنبال بهانه هستن که فضایی رو که بعد 35 سال بین تهران و واشنگتن به وجود آمده برهم بزنن. اینا به فکر نیستن که چی، به فکر مصالح و منافع ملت هستش. اینا به فکر نیستن که آقا جون این هسته‌ای داره دمار از وجود
ما منافع رو چی تامین میکنه. آقای زیبا کلام
منافع رو چش الان بهتون میگم،
معرفی شما هم که منافع ما تامین نکرد.
آقای راسته
ما به نتیجه رسیدیم که شما رو به عنوان نماینده ایران در سال
باشه.
آقا شاید به خاطر اینکه من قبل از انقلاب دو تا مرگ بر شاه گفتم اونو من رد کنم،
من معرفی نکنم. منافع ما رو تامین میکنه. آقای راسته حدود 15 سال پیش، حدود 20 سال پیش در وسط خلیج فارس درسته گاز کشف شد که ما امروز اون رو بنا پارس جنوبی میشناسیم، حالا نمیدونم عربا احتمالاً یه اسم دیگه روش گذاشتن. این مشترک بود بین ما و قطر، قطر 2 میلیونی که کل جمعیتش به اندازه نارمک و تهران پارس ما هم نمیشه. ما به دلیل تحریم ها، لطمه ای که به منافع ملیمون تحریم ها وارد کرده بود، انرژی هستی حق مسلم ما وارد کرده بود، ما به دلیل تحریم ها نتونستیم اونطوری که باید و شاید از پارس جنوبی بهره برداری بکنیم. تمام فازمون عقبه، یکی 60% عقبه، یکی 70% عقبه، یکی 10% عقبه. حاصلش چی شده؟ حاصلش این شد آقای حمید رسایی عزیز، حاصلش این شدش که در سال 92 که 20 روز پیش 30 روز پیش تموم شد، قطر 2 میلیونی، این درد داره گفتنش آقای راسته، قطر 2 میلیونی 150 میلیارد مکعب گاز برداشت کرده. سال 92 جمهوری اسلامی ایران با 75 میلیون چقدر برداشت کرده؟ حدود 50 میلیارد مکعب. این ضرب در دلار بکنیم چقدر میشه؟ خدمتتون عرض می‌کنم میشه 40 میلیارد دلار. ما 40 میلیارد دلار رو باد فنا دادیم.
40
میلیارد دلار رو وقتی ضرب در 3000 تومان بکنی دلار شمشید بسم الله میشه 120 هزار میلیارد تومان. ما 120 هزار میلیارد تومان این چقدر پوله؟ من خودم دیگه نمیفهمم. از حقوقم تو دانشگاه که 3-4 میلیون میشه میره بالا، من نمیفهمم 120 هزار میلیارد یعنی چی. ولی یه چیزی نمیفهمم، کل بودجه عمرانی جمهوری اسلامی ایران در سال 92 37 هزار میلیارد تومان بوده، کل بودجه آموزش و پرورش سال گذشته 13 هزار میلیارد تومان بوده، کل بودجه دوا و درمان و خدمات پزشکی و بهداشت و درمان اینا امسال که 93 هستش توش هستیم 17 هزار میلیارد تومان. وقتی شما 120 هزار میلیارد تومان اونجوری وقتی شما بشینی بشموری که اون دست کلت بلند میشه که ما چجوری چیشه زدیم به ریشه منافع
خودمون،
به خاطر هستهی، به خاطر مرگ بر آمریکا گفتن، به خاطر قرض ستیزی. برای همینه که من به ایشون میگم آقا یه مورد بیار که به نفع ما بوده، یه مورد بیار که هستهی خدمت
شما. معتقدید آیه زیبا کلام به خاطر منافع اقتصادیمون که شاید مهمترین منفعت ملی ما محسوب بشه باید در این موضوع رو مسکوت بگذاریم؟ نگاهتون این هست دیگه آیه،
هر چی دهن من نذارم.
نه من
عزیز من
دارم سوال میکنم،
ایشون برگشت گفت اگه منم معرفی کردید به خاطر اینکه زمان شاه تو زندان بودن.
من دارم میگم الان باید ما در مسیر تنش زدائی حرکت بکنیم با آمریکا، و در مسیر تنش زدائی یعنی توپ رو نندازیم تو زمین تون.
اگه من سوالم غلطه بگید غلطه آقای
زیرا. بفرمایید سوالتون.
یعنی اینکه ما برای اینکه این منافع اقتصادیمون حفظ شه و رشد اتفاق بیفته، رشد اقتصادی در کشورمون اتفاق بیفته، نباید تنش ایجاد کنیم. بنابراین به جای آقای حمید ابوطالبی کسی دیگری رو معرفی کنیم. منظورتون این هست؟
منظورم این هستش که دماری که از روزگار ما آمریکا ستیزی به در آورده، یه نمونهشون 120 هزار میلیارد تومان هستش. اون وقت من اگر بشمرم برای شما که کجاها ما منافع ملیمونو مثل گوشت قربونی فدای آمریکا ستیزی کردیم، فدای هسته‌ای کردیم، دود از کله آدم بلند میشه. همه عرض من این هستش. در خصوص آقای حمید ابوطالبی عرض کردم، در خصوص حمید ابوطالبی قوه مجریه ما و قوه مجریه آمریکا باید جوری حرکت بکنن که بهانه به دست تد کروز در آمریکا و حمید رسایی در تهران نیفته، چون اینا دشمن تنش زدایی بین ایران و آمریکا هستن.
خب آقای رسایی، شما معتقدید
دیگر دون 120 هزار میلیارد تومان؟
بله اون 120 هزار میلیارد الان خدمتتون عرض می‌کنم.
اولا شما فکر می‌کنید چیکار کرد؟
عرض می‌کنم
در خصوص آقای حمید ابوطالبی و نوعا منفعت ملی رو ایستی چه کرد؟
من متوجه سوال شدم. هر چقدر شما در برابر یک کشوری که مستکبره، خویش درندگیه، خویش به سلابه کشیدن ملت‌ها و
ذخیره‌اش.
شما الان حرف تازه هم برات میزنم، سوال تازه میکنم، سوالای قبلی که جواب ندادی این سوال من جواب بده. خب مشخصا دارم میگم بر اساس آموزه‌های قرآن، بر اساس آموزه‌های اهل بیت، بر اساس عاشورا، بر اساس همین اون چیزایی که در خون و گوشت و پوست و استخون ملت ایرانه و بر اساس تجربه‌ای که کردیم، چه تجربه‌ای که 35 سال بعد از انقلاب داشتیم و چه تجربه‌ای که قبل از انقلاب کردیم، اصلا کار به قرآن و روایت و حدیث و اینا هم نداریم. ما اگر در برابر اینها مثل آقای زیبا کلام فکر بکنیم و کوتاه بیایم، حتی آقای زیبا کلام که کوتاه نمیاد، آقای زیبا کلام در حقیقت میگه که ما باید نسبت به طرف مقابلمون، یعنی اونها، و نسبت به استقبال هر جوری میخوان در حقیقت خیلی
اشاره کردن که بعد مسکوت گذاشت.
نه نمیگم شنو میگم
مشخصا این موضوع رو میگم بعد مسکوت بگیرن.
آدمام دارن میشنون، از من دفاع نکن.
آقا میگه میشه مسکوت، آقا یعنی چی؟ آره راست میگه. بنده خدا شما داری یه ذره آبرو هم کسب میکنی، یه ذره هم نمیخواد
این موضوع خاصی
مسکوت یعنی چی؟ آقای راستش خودش قائل نیست مسکوت یعنی چی. بالاخره ما باید تو اونجا داشته باشیم، بالاخره ما امنیت ملی داریم، بالاخره ما استقلال داریم، چیکار بکنیم نسبت به اینا؟ آقا شما اینجا من میگم اصلا ما آقای زیبا کلام رو پذیرفتیم، آقای زیبا کلام رو معرفی کنیم، آقای زیبا کلام خودش به این نتیجه رسید که منم معرفی کنید چرا اینو قبول نکنید.
شما که این باور ندارید هستی، شما بگید بعد چیکار کنیم.
من که عرض کردم
نه مشخصا در این مورد
مشخصا دارم میگم جمهوری اسلامی از معرفی جناب آقای ابوطالبی، هر چند آقای ابوطالبی از نظر من گزینه مثلا 16 17 نیست،
خب
ولی بنده میگم به همین میزان اصلا آقای ابوطالبی نمرش 10 12 13 کار ندارم چند این معرفی شده، مطالبه ای دارن که برخلاف قوانین بین المللیه، برخلاف قوانین سازمان ملله، برخلاف همه اصول دنیاست، خب و برخلاف استقلال ماست، دولت محترم جمهوری اسلامی و دولت آقای حسن روحانی از آقای ابوطالبی کوتاه نباید بیاد. هیچ اتفاقی هم نمیفته، بالاخره جمهوری اسلامی نماینده قبلیش اونجا هست دیگه، کار رو پیگیری میکنه دنبال میکنه، اون آقایی که اونجا هست داره کار رو دنبال میکنه پیگیری میکنه. جمهوری اسلامی کوتاه نیاد و مهمتر از ابوطالبی سر میز مذاکرات هسته‌ای این مجموعه تحقیقاتی که بنده پیگیری کردم آقای زیبا کلام شما میدونی خودت به خواب زدی و الا اینکه دانش هسته‌ای در علوم پزشکی، غنی‌سازی در علم ارزم به حضورتون انرژی برق، در ارزم به حضورتون زیست محیط، در بحث غذایی و کشاورزی، در منابع آب، همه اینا نمونه‌هاش که فوایدش کجاست. علاوه بر این من یه سوال میکنم آقای زیبا کلام، اگه موضوع هسته‌ای انقدر بی‌ارزشه، اگه به درد نمیخوره، چرا اونا اینقدر اصرار دارن ما نداشته باشیم خودشون داشته باشن؟ بابا این از یه بچه کلاس اول بپرسی، البته شما قائل نیستید، مشاور رئیس جمهور و آقای زیبا کلام میگم که امثال این مردم عادی راننده تاکسی و نمیدونم لبو فروش رو که اینا با طعنه میگن، یعنی با بی احترامی، که اینا آدم نیستن، که اینا حق ندارن صحبت کنن، در حالی که آقای زیبا کلام از همینا بره بپرسی، کسانی که برای نظام هزینه میدن و همینان، اگه شما 4 میلیون دارید حقوق میگیرید از دانشگاه، از پول بدبخت این لبو فروش و اون، اگه بنده هم حقوق میگیرم همین، فلزا باید منافع اینا رو تامین بکنیم، با حرفای شما و کارهای شما و ویژگیهای شما منافع تامین نمیشه اصلا و ابدا. خب اگه هستی بی ارزشه، برای چی ما میگن اونا داشته باشن ما نداشته باشیم؟ واقعا معاهدات بین المللی که به ما اجازه میده داشته باشیم، معاهدات بین المللی به ما اجازه میده ما هر کسو میخوایم معرفی بکنیم. اگر آقای ابوطالبی به دلیل اینکه یه روزی در سفارت آمریکا رفته ترجمه کرده حق نداره وارد سازمان ملل شه، به چه دلیل نماینده آمریکا که در هیروشیما و ناکازاکی در 10 ثانیه، کشوری که در هیروشیما و ناکازاکی در 10 ثانیه صدها هزار نفر رو کشتن، حق داره ورود پیدا کنه در سازمان ملل؟ به چه دلیل نماینده آمریکا که در افغانستان، در لبنان، در فلسطین، در عراق، در خود کشور ایران، در رژیم منحوس پهلوی و در بعد از انقلاب، در زدن هواپیمای ما، در جنگ تحمیلی، این همه جنایت علیه ما کردن، به چه دلیل اون حق دارن در سازمان ملل ورود بکنن؟ خب پس من حرفم اینه، حرف اصلی من آقای زیبا کلام عزیز اتفاقا منافع ملی ما رو این تامین میکنه، اتفاقا اون عددی که شما ضرب و تقسیم کردی به دست آوردی گفتی این اصلا و ابدا. من از شما سوال میکنم آیا مبارک منافع آمریکا رو به همه شکل تامین نمیکرد؟ آیا ازش حمایت کرد؟ یا وقتی که دید دیگه داره سرنگون میشه رهاش کرد؟ آیا قذافی، آیا حکومت‌های دیگه، هیچ کس به آمریکا اعتماد نکرده الا اینکه هیچ ملتی به آمریکا اعتماد نکرده مگر اینکه بدبخت‌تر و بیچاره‌تر شده. ما مردم ما مقایسه بکنن وضعیتشون رو بعد از انقلاب اسلامی با قبل از انقلاب اسلامی، اصلا قابل مقایسه نیست. همین الان شما همین مصر رو، همین اردن رو مقایسه بکنید با وضعیت ما که 35 سال به آمریکا نگفتیم. علاوه بر این نکته من حتما باید پاسخ بدم که آقای زیبا کلام میگن که عناصر فتنه 5 سال در جمهوری اسلامی تریبون داده نشده، حالا خود آقای زیبا کلام که اومده و بقیه‌شون هم اومدن، ولی آقای زیبا کلام هم آقای خاتمی وقتی تو اتاق هست و صداش الان رو فضای مجازی اینترنت هست شما نگاه بکنید میگه آقا بنده قائل نبودم تقلب شده، تقلب نمیتونست بشه. آقای تاج‌زاده در زندان موقعی که کنار دوستاشه، نه جلوی بازجو، خبرم نداره در ازش فیلم برداری میشه، میگه آقا من خودم برگزار کننده انتخابات بودم، تقلب ممکن نبوده، 11 میلیون اختلاف رأی بوده. بنابراین آقای زیبا کلام بنده پاسخ نامه شما رو هم دادم و اینا رو اونجا نوشتم در مورد مسئله هسته‌ای و و خواهشم میکنم حتما هم نامه شما رو بخونم هم پاسخ بنده رو بخونم. من رو سایت هم گذاشتم، هر کس بخواد اونجا میتونه ببینه، تو رسانه ها منتشر شد. حرفای شما متاسفانه منطقی نیست و این نوع تفکر نشون دهنده اینه که اگر ما این کارو بکنیم فشارا بیشتر به ما میشه. من شما سوال میکنم، این جمله آخرمه، من شما سوال میکنم الان، آیا دلایل فشار به ما مرگ بر آمریکا و هسته‌ایه؟ خب هسته‌ای که پاکستان هم داره، بمب اتم داره، عضو NPT هم نیست، به دنیا هم تعهد نداره، آیا تحریمش میکنن؟ حقوق بشره؟ عربستان خانوم ها حق رانندگی ندارن، خانوم ها حق رای دادن ندارن، 4 تا دختر ملک عبدالله 10 سال تو خونه تو حسرن، آیا واقعا آمریکا نگران حسر آدم هاست؟ اینا نیست پس، نه حقوق بشر رعایت میکنن، نه هیچ، نه ارزم به حضورتون، مشکلشون هسته، مشکلشون استقلال مردم ایران.
خیلی متشکرم از شما آقای زیبا کلام. خیلی کوتاه، چون شروع برنامه با صحبت آقای دستایی بود، سلام پایانی با شما باشه. من یه سوال نمی‌پرسم، اگر پاسخ به این مسئله دارید بشنوید.
مدت برنامه‌تون تموم شده و فکر نمی‌کنم که دیگه حالا مدت هاست که دیگه
حال این کلام پایانی فرصت در اختیار شما هست.
کلام پایانی من هستش و من فقط و فقط و فقط دعا می‌کنم که تمام این برنامه ما قشنگ پخش بشه و مردم بتونن
مطمئن باشید که پخش بشه.
بله بله.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر صادق زیبا کلام، استاد محترم دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح طلب، و همینطور از حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای حمید رسایی، عضو محترم کمیسیون فصل 90 و نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که برنامه مناظره رو همراهی فرمودید، به اتفاق مهمان‌های محترم برنامه و همه همکارانم در اتاق فرمان. ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم تا هفته بعد.